استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. یک به وقت افغانستان شد.
There is no way to get out of Afghanistan after 20 years easily.
رئیس جمهور آمریکا میگوید که هیچ راه حل آسان برای خروج ایالات متحده پس از 20 سال از افغانستان وجود نداشت. افراد متاثر شده از زلزله مرگبار و ویرانگر در ولایت بادغیس میگویند که به کمک‌های فوری نیاز دارند.
کل خانه از خود ما تمزای هر چی بوده تخریب شده. دیگه هر چی که داشتیم کلا زندگی داشتیم و آبادی که داشتیم همه آواره شده.
مطالب نشریه های جهان در مورد افغانستان را مرور می کنیم و بحث هم خواهیم داشت در باره نصب پوسترهای در کابل که در آنها نوشته شده زن مسلمان باید حجاب را رعایت کند. من ژکفر احمدی تا لحظات دیگر برمی گردم. حالا آرش همایون با خبرهای مهم با شماست.
رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر از تصمیم خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دفاع کرده، گفت که راه بجز خروج از این کشور وجود نداشت. وزارت دفاع ایالات متحده یا پنتاگون ویدیوی حمله طیاره بی پیلوت بر یک خانه مسکونی در شهر کابل را همگانی ساخته. رئیس جمهور ترکیه میگوید کشورش کمک‌های بشردوستانه را به افغانستان ارسال می‌کند. مشروع خبرها. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر از تصمیم خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دفاع کرده، گفت که راه بجز خروج از این کشور وجود نداشت. بایدن که روز گذشته در کنفرانس خبری به مناسبت نخستین سال روز ادارهش در قصر سفید صحبت میکرد، در پاسخ به انتقادات به خاطر خروج زود هنگام نیروهای آمریکایی از افغانستان گفت که در این مورد اجگاه عذرخواهی نخواهد کرد.
هیچ راه آسان برای خروج نیروهای آمریکایی پس از 20 سال از افغانستان وجود نداشت. هر زمانی که خروج نیروها صورت می گرفت، این کار به آسانی انجام پذیر نبود و من در این مورد هیچ عذرخواهی نمی کنم، زیرا در مورد مردان و زنان نگران بودم که در حمله تروریستی در میدان هوایی کشته شدند.
بر اساس فیصله جو بایدن، همه نیروهای آمریکایی تا 31 ماه اگست سال گذشته از افغانستان خارج شدند. خروج این نیروها در حال صورت گرفت که طالبان 15 اگست بار دیگر قدرت را در افغانستان به دست گرفته بودند. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا یا پنتاگون ویدیوی حمله طیاره بی پیلوت بر یک خانه مسکونی در شهر کابل را همگانی ساخت. این حمله در روزهای اول سقوط کابل به دست طالبان 29 اگست در حومه میدان هوایی کابل صورت گرفت و در نتیجه آن 10 فرد ملکی کشته شدند. روزنامه نیویورک تایمز این ویدیو را با شکایت بر ضد قماندانی مرکزی آمریکا به دست آورده و سپس آن را روز گذشته در صفحه اینترنتیش نشر کرد. پنتاگون که در آغاز از این حمله دفاع می کرد، بعداً آن را یک اشتباه غم‌انگیز خواند. بر اساس گزارش آژانس خبری اساسیتد پرس، در این ویدیوی 25 دقیقه‌ای دو طیاره بی پیلوت نو MQ-9 رپتر پیش از حمله در جریان و پس از انجام آن دیده می شود. پس از این رویداد آمریکا اعلام کرد که گمان میکرد در این حمله افراد وابسته به گروه داعش هدف قرار گرفتند، گروهی که سه روز قبل از این رویداد مسئولیت حمله انتحاری در یکی از دروازه های میدان هوایی شهر کابل را بر عهده گرفته بود که در آن به شمول 13 عسکر آمریکایی بیش از 160 فرد ملکی افغان کشته شدند. اداره بین المللی کار سازمان ملل متحد می گوید که با تسلط طالبان بر افغانستان در اواسط ماه اگست سال گذشته، بیکاری در افغانستان در بین زنان 16% افزایش یافته و تخمین می شود که در سال 2022 میلادی بیکاری در بین زنان 22% افزایش یابد. در گزارش تازه اداره بین المللی کار گفته شده که در ربع اول سال 2021 میلادی حدود 500 هزار شغل در افغانستان از دست رفته و تخمین می شود که تا نیمه سال 2022 میلادی 900 هزار فرصت کاری دیگر نیز از بین برود. با تسلط طالبان بر افغانستان بیشتر زنان از کار منع شدند و بحران اقتصادی و بشری در افغانستان افزایش یافته. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید کشورش کمک های بشر دوستانه را به افغانستان ارسال خواهد کرد. اردوغان که در نشست کابینه آن کشور در انقره صحبت میکرد گفت 700 تن مواد امدادی شامل غذا، پوشاک و ادویه را توسط ریل به افغانستان ارسال میکند. در هفته گذشته سازمان ملل متحد خواستار 4.4 میلیارد دلار برای کمک های بشر دوستانه به خاطر کاهش بحران بشری در افغانستان شد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که به گمان او روسیه بر اوکراین حمله خواهد کرد، اما به گفته بایدن ولادیمیر پوتین همتای روسیش تا هنوز در مورد این حمله تصمیم نگرفته و در صورت چنین حمله با عواقب اقتصادی شدید روبرو خواهد شد. بایدن در کنفرانس خبری دیروز خود به مناسبت اولین سالگرد اداره او در آمریکا گفت که حمله بر اوکراین یک فاجعه برای روسیه خواهد بود که خسارات جانی، اقتصادی و سیاسی زیاد بر مسکو وارد خواهد کرد. روسیه احتمال حمله بر اوکراین را رد کرده، اما کیف برای دفاع از خود خواستار کمک های تسلیحاتی غرب شده و کمک های نظامی بریتانیا روز شنبه به کیف رسید. و خبر آخر این که شرکت مایکروسافت اکتیویژن، یکی از شرکت های تولید کننده بازی های کامپیوتری یا ویدیو گیم را به ارزش 68 میلیارد و 700 میلیون دلار آمریکایی خریداری کرد. مایکروسافت با خریداری شرکت اکتیویژن قادر به رقابت با سایر تولید کنندگان بزرگ بازی های کامپیوتری خواهد بود. ساتیا نادلا مدیر عامل مایکروسافت گفته که بازی های کامپیوتری یکی از هیجان انگیزترین بازی ها در همه پلتفرم های دیجیتال است. شناسان تکنولوژی دیجیتال تخمین کردند که عایدات بازی‌های کامپیوتری در سال 2021 میلادی 180 میلیارد دلار بوده و تا پایان سال 2024 به حدود 218 میلیارد دلار خواهد رسید.
یک و هفت دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. باز هم سلام به شما، من ژاکفر احمدی هستم، به همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استدیو. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده یک بار دیگر از خروج نظامیان کشورش از افغانستان دفاع کرد و گفت که به خاطر این اقدام عذرخواهی نمی کند. آقای بایدن دیروز گفت که هیچ راه حل آسان برای خروج ایالات متحده پس از 20 سال از افغانستان وجود نداشت. آقای بایدن افزود آنچه در افغانستان رخ می دهد به گفتهش به دلیل بی‌کفایتی طالبان است، اما با تأسف از این وضعیت تأکید کرد که در جهان آنقدر چیزهای زیاد است که آنها نمی توانند همه مشکلات را حل کنند. با این حال پنتاگون به تازگی ویدیوی از حمله هوایی آمریکا بر خانه در مربوطات حوزه 15 پلیس در 29 آگست در کابل را که در جریان تخلیه صورت گرفت با رسانه ها شریک کرده. بیشتر از همکارم بشنوید.
29 اگست پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا ویدیویی از حمله هوایی بر یک خانه در کابل در جریان تخلیه آنان منتشر کرد. در این ویدیو دیده می شود که یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی خانه را در نزدیکی میدان هوایی کابل برای چند دقیقه زیر نظر گرفته. هدف یک موتور کرولا است. بعد از چند دقیقه مکس و آزمایش هواپیما بمب را رها می کند و آتش بزرگ شعله ور می شود. نیویورک تایمز پس از دریافت شکایت از فرماندهی مرکزی آمریکا به این ویدیو دست یافت و آن را در روز چهارشنبه 29 جنوری در وبسایت خود منتشر کرد. 10 نفر از اعضای یک خانواده از جمله 7 کودک در این حمله کشته شدند. مقامات آمریکایی در آن زمان گفتند که داعش یک بار دیگر تلاش کرده بود از آن خانه به میدان هوایی کابل حمله کند، اما پنتاگون بعداً این حادثه را اشتباهی غم‌انگیز خواند. 10 نفر از اعضای یک خانواده افغان به نام ایمل در این حمله کشته شدند. ایمل به رادیو آزادی گفت که حالا توانایی دیدن این ویدیو را ندارد. او حدود یک ماه و نیم پیش به رادیو آزادی گفت که معذرت خواهی آمریکا تنها یک درد آنان را مداوا می کند. با آن این است که به مردم ثابت شود هیچ ارتباطی با گروه های تروریستی ندارند. او افزود:
معذرت خواهی کدام درد ما را تحمل نمی کنه و مدعز و فامیلی که عزیز دادیم هیچ وقت نمی تانه آنها را برگرداند. فقط معذرت خواهی به ما یک فایده ای که کرد تمی که خودش هم نامی را بالای ما گذاشته بود، خوشبختانه که امو لکه بدنامی را از سر ما پس دور کرد.
حمله هواپیمای بدون سرنشین آمریکا چند روز پس از حمله به میدان هوایی بین‌المللی کابل انجام شد که داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت. بیش از 170 تن از جمله 13 سرباز آمریکایی را کشت و حداقل 150 تن دیگر را زخمی کرد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا که روز چهارشنبه به مناسبت اولین سالگرد ریاست جمهوری خود با خبرنگاران در کاخ سفید صحبت می‌کرد گفت از کشته شدن نیروهای آمریکایی در میدان هوایی کابل متأسف است، اما گفته که این نیروهای آمریکایی از افغانستان اگر نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج نمی شدند باید تا 40,000 سرباز دیگر به این کشور می فرستادند. و افزود:
ترک افغانستان بعد از 20 سال کار آسانی نیست. هر وقت بخواهید ممکن نیست، اما من کاری که کردم عذرخواهی نمی کنم.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بار دیگر از تصمیم خود برای خروج از افغانستان دفاع کرد و گفت افغانستان به دلایل بسیار خوبی گورستان امپراتوری هاست و هیچ کس نمیتواند این کشور را زیر چتر یک حکومت متحد کند. آقای بایدن در یک کنفرانس خبری در کاخ سپید صحبت میکرد گفت آنها هفته $1 میلیارد در افغانستان هزینه میکردند. و افزود:
ما 20 سال است که هفته $1 میلیارد در افغانستان خرج می کنیم. هر کسی که فکر می کند می تواند افغانستان را در یک حکومت جمع کند باید دست خود را بلند کند. افغانستان گورستان امپراتوری هاست و آماده متحد شدن نیست. بنابراین سوال این بود که آیا من به صرف دو برابر بیشتر پول در هر هفته در افغانستان ادامه خواهم داد، حتی با دانستن این که برای موفقیت سربازان ما باید کشته می شدند و ما باید اجساد آنها را به کشور می فرستادیم. در غیر این صورت پیروزی غیر ممکن بود.
نیروهای ناتو به رهبری ایالات متحده در پایان اگست 2021 پس از 20 سال حضور از افغانستان خارج شدند. اگرچه ماموریت نیروهای ناتو در سطح بین‌المللی زیر سوال رفته، اما ایالات متحده کمیته را تعیین کرد تا بررسی کند آیا آنها در افغانستان موفق بودند یا خیر.
همین حالا محمد رادمنش، معاون سخنگوی پیشین وزارت دفاع افغانستان، از راه تلفن در برنامه با ماست. جناب رادمنه، سلام به شما، خوش آمدین. حتما صحبتای بایدن را شما هم دنبال کردین. یک بار دیگر از خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان دفاع کرد. تحلیل شما چیست؟
من فکر میکنم که هیچ کشوری در هیچ جای برای همیشه باقی نخواهد ماند. اما تأسف ما این هست که آقای اشرف غنی و تیمش نتوانست بعد از بازگشت ایالات متحده آمریکا از افغانستان وضعیتی را به وجود بیارن که بتوانند بر مسائل امنیتی فائق بیایند. اینها با یک سلسله تعاملات و معادلات که مردم افغانستان به او موافق نبودند دست زدن و بالاخره افغانستان را به کام اژدهای سپردند که اکنون نه تنها ما که بلکه تمام دنیا از این به شکل از اشکال زیر فشارهای قرار دارد که افرادگرایی و بنیادگرایی امروز در افغانستان بیداد میکند.
بله، آقای بایدن همچنان گفته که هیچ راه آسان برای خروج ایالات متحده پس از 20 سال از افغانستان وجود نداشت. چقدر موافق هستین شما؟
من به این موافق هستم، ولی من یک مطلب را میگم که ما افغانها از رئیس جمهور تا آخرین فرد باید این مسئله را درک میکردیم که امریکا با آنچه که گفته یک روز از افغانستان میبراید. روی از این منظور باید رئیس جمهور که خود قماندان اعلای قوای مسلح اعلان کرده بود باید همونطور قماندان باقی میماند. با اولین شکستی که در ولایت نیمروز انجام شد باید اینا موقف خود را به مردم و با تیمی که اینها داشتن و با نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان شریک می ساختن، من یقین داشتم که همه مردم برای ازی صدایشان لبیک می گفتن و از افغانستان دفاع می کردن. اما ایها پشت ازی نگشتن که ایالات متحده امریکا بله. وقتی برآمد چی باید بکنن؟ فقط کوشش کردم که تعاملات گروه های دهشت افغان به وجود بیارن که وضعیت به این شکل تغییر یافت.
اگر تمرکز بکنیم روی صحبت‌های رئیس جمهور ایالات متحده، آقای بایدن گفته که آنچه در افغانستان اتفاق می‌افته به دلیل بی‌کفایتی طالبان رخ می‌دهد. آیا فکر می‌کنین خود ایالات متحده هم به نحوه دخیل هست در وضعیت فعلی؟
من اینطور میگم که ایالات متحده امریکا برای افغانستان اعلام کرد که ما توافقنامه دوحه را امضا کردیم. بعد از توافقنامه دوحه برای رئیس جمهوری افغانستان هم ایرا اعلام داشتند که باید حکومت موقت به وجود بیاید. ما در تاریخ 10 میزان سال 1397 از تلویزیون طلوع برای آقای اشرف غنی پیشنهاد کردم که باید به این دولت اینها تمکین بکنند و باید امیت یک دولت همشمول به وجود بیاید. اما آقای اشرف غنی بنابه امو کیش بله. شخصیت که داشت نخواست که یک حکومت به وجود بیاید که همشمول باشد و خودم میخواست که همیشه مطرح بکنه. همین بود که با بله. اینکه حکومت را جور بکنن با تعاملات با طالبا دولت را به او تسلیم کردند. اگر نه طالبای قدرت را نداشت که در افغانستان سر قدرت بیان.
خب به نظر شما میفهمین که در حال حاضر میلیون ها افغان با فقر و گرسنگی مواجه هستند، از بحران بشری در افغانستان همه روزه سازمان های مددرسان سخن میزنن، پیشنهاد شما چیست برای بهبود وضعیت؟ چه باید کرد کوتاه لطفا؟
بهبود وضعیت به داخل افغانستان ارتباط دارد. باید طالبان تمکین بکنند حکومت که لازم است همشمول باشه به وجود بیارند، از پیگرد افسران و سایه منصبای سابقه دست بردارند و بالاخره با این حکومت همشمول دنیا با یا تعاملات را به وجود بیاره که اینها را به رسمیت بشناسند و بالاخره مردم خود را در حکومتشان ببینند و دیدن مردم در حکومتشان باعث این میشه که کارم در اونجا به وجود بیاید، دنیا هم در اونجا متوجه شود، امو مؤسسات خیریه دنیا و همچنان ادارات دیپلماتیک کشورها در سفارتخانه‌ها ایجاد میشه، به وجود میاید، کار میکنند و بالاخره حکومتی به وجود میاید که دنیا هم با یا تعاملات خواهد داشت. بدون
ازش
هیچ امکان ندارم. من فکر میکنم که وضعیت هنوز هم به طرف بدتر شدن خواهد رفت.
تشکر از شما محمد رادمنش، معاون پیشین سخنگوی وزارت دفاع افغانستان.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
افراد متاثر شده از زلزله مرگبار و ویرانگر 3 روز پیش در ولایت بادغیس میگویند که به کمک‌های فوری نیاز دارند. اداره امانگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا گفته که این افراد فوراً به غذا، سرپناه و مواد سوخت نیازمندند. بر اساس گزارش‌ها به اثر این زلزله دست کم 30 تن جان باختند. آرش همایون گزارش می‌دهد.
قربانیان زلزله اخیر در بادغیس میگویند که تا هنوز هم در انتظار کمک هستند و این 3مین روز است که در زیر خیمه ها و در هوای سرد به سر میبرند. مرکز جیولوژی ایالات متحده آمریکا شدت زلزله اول روز دوشنبه در ولایت بادغیس را 4.9 درجه ریشتر و شدت زلزله دوم را 5.3 درجه ریشتر تخمین کرده است. بر اساس گزارش‌ها در نتیجه این زلزله حداقل 30 تن کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند و علاوه بر تلفات جانی، خسارات مالی زیاد به ساکنان آن منطقه وارد شده است. قربانیان زلزله در بادغیس بی‌صبرانه در انتظار و خواستار کمک هستند. نجیب الله نجیبی که خانه‌اش در نتیجه این زلزله ویران شده، دیروز به خبرگزاری فرانس پرس گفت که تا اکنون هیچ کس با او کمک نکرده است. نجیب گفته که با 7 تن از اعضای خانواده‌اش در زیر خیمه زندگی می‌کند که در سال گذشته هنگام جاری شدن سیلاب‌ها به او داده شده است. خیر محمد یک تن از قربانیان دیگر این زلزله میگوید
خود ما در نمیذارم دیوالا شده که تکونم ده دقیقه به زیر دیوالا تنم کله دیارو که بزرکش شده نمیذارم دیوالا میذارم دیگر را بودار کردم اینا ده یک سرای ما کنم به تنویم که جدا هر کدام یک سرای
عبدالرحمن یک باشنده ولسوالی قادس در بادغیس میگوید که همه دار و ندارش را از دست داده، بی خانمان شده و همه وسایل خانه اش زیر خاک شده است.
یکی شهید شده، کل خانه از خود ما تمسای هر چی بوده تخریب شده. از یک خانه 3 تا زخمی شده، از یک خانه دیگه 2 تا زخمی شده. دیگه هر چی که داشتیم کلا زندگی داشتیم، همه آبادی که داشتیم همه آواره شده. که دیگه هر بزیر دیوار خاک شده، دیگه خودش تنها پدر شده به زیر می.
بر اساس گزارش ها در نتیجه زلزله دوشنبه در بادغیس حداقل 800 خانه در 4 قریه کاملا یا قسما تخریب شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس، انعام الله سمنگانی یکی از سخنگویان حکومت طالبان گفته که گروه های نجات در حال جستجوی افرادی هستند که احتمالا تا هنوز هم در زیر آوار منازل تخریب شده گیر ماندند. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در اعلامیه گفته که قربانیان این زلزله به غذا، سرپناه و مواد سوخت نیاز عاجل دارند.
مردم افغانستان امروز به خاطر ایجاب اجباری و جاده‌ها ریختیم.
در پوسترها در کابل نوشته شده که بر اساس حکم شریعت زن مسلمان باید حجاب را رعایت کند. در برنامه شکست سکوت در این مورد بحث می کنیم. پنجشنبه 1:30 تا 2 به وقت افغانستان.
رئیس جمهور ایالات متحده تلاش کرده متحدان اروپایی را گرده هم آورد تا در صورت حمله احتمالی روسیه به اوکراین اقدامات روی دست گرفته شود. بیشتر در این مورد به شما تا لحظات دیگر خواهیم گفت، اما حالا از مقیم نایب میشنویم که نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
روزنامه واشنگتن پوست در مقاله نوشته که با افزایش نگرانی در مورد وقوع یک فاجعه بشری در افغانستان، غرب با یک معضل ناامید کننده مواجه بوده و آن این که آیا میتوان بدون کمک به طالبان به افغانها امداد رسان؟ روزنامه می نویسد که نهادهای امدادرسان هشدار داده که وضع تعزیرات بر طالبان و افغانهای عام آسیب رسانده است. سازمان ملل متحد هشدار داده که مواد خوراکی در زمستان امسال به بیش از نیمه مردم افغانستان نمی رسند. پس از اینکه طالبان در 15 ماه آگوست کابل را تصرف کردند، ایالات متحده و اتحادیه اروپا نزدیک به 10 میلیارد دلار پول کمکی به افغانستان را منجمد اعلان کرد و نمیگذارند که طالبان از آن استفاده کنند. در ضمن دیروز چهارشنبه نشست اقتصادی به اشتراک اعضای حکومت طالبان، سازمان ملل متحد، شماری از نهادهای کمک رسان و سکتور خصوصی برگزار شده بود. محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان در این نشست گفت که افغانستان به یک وضعیت بد اقتصادی روبرو بوده، اما او دلیل آن را وضع تعزیرات غرب عنوان کرد. او افزود که کمک های بین‌المللی در کوتاه مدت راه حل مشکل اقتصادی افغانستان نیست، باید یک راه حل بنیادی جستجو شود. نشریه یوروژیال ریویو بر مسئله حقوق زنان افغان مقاله را به نقل از نوشته یک مرکز تحقیقاتی منتشر کرده است. در مقاله آمده که حاکمیت طالبان بر زندگی زنان و دختران افغان تاثیر منفی گذاشته است. این مرکز حقوقی با وضعیت زنان در ولایت غزنی نگاهی انداخته است. مقاله یوروژیال ریویو می نویسد که طالبان در 12 ماه آگست غزنی را تصرف کردند، اما وضع محدودیت های طالبان سبب شد که زنان و دختران آزادانه گشت و گذار نکنند، که به این ترتیب آنها نمی توانستند که از خانه بیرون برایند، کار کنند و خانواده هایشان را تمویل نمایند. به عقیده برخی از تحلیلگران، بعد از حاکمیت طالبان در افغانستان شماری از مقام‌های حکومت پیشین و تعداد دیگر که زیر فشار روزافزون طالبان بودند تلاش می‌کنند که افغانستان را ترک کنند و هزاران تن آنها به ایالات متحده رسیدند. روزنامه استارز اند استرایپس می نویسد که حداقل 55,000 افغان در پایگاه‌های نظامی ایالات متحده جابجا شده و تا هنوز در آن کشور اسکان نیافتند. روزنامه نبود خانه و شیوع ویروس کرونا را مانع در برابر این مشکل عنوان کرده است.
فشرده خبرهای مهم را تا لحظات دیگر به شما خواهیم داشت، اما حالا در حالی که تنش‌ها در امتداد مرزهای روسیه با اوکراین افزایش یافته، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده تا حد زیاد توانسته متحدان اروپایی را گرد هم آورد تا در صورت حمله احتمالی روسیه به اوکراین اقدامات شدید را اتخاذ کنند. اوکراین برای دفاع از خود خواهان کمک تسلیحاتی از غرب شده و کمک های نظامی بریتانیا سه‌شنبه به کیف پایتخت آن کشور رسید. بیشتر از آرش همایون بشنوید.
در حالی که متحدان اروپایی ایالات متحده آمریکا در مورد اقدامات در برابر روسیه متحد شدند، اما اینکه چه خواهند کرد تا هنوز مشخص نیست. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا تا حد زیاد توانسته متحدان اروپایی این کشور را گرد هم آورده تا متحد شوند که در صورت اعزام نیروهای روسیه به اوکراین اقدامات شدید را اتخاذ خواهند کرد. آمریکا، ترکیه و بریتانیا در تدارک راکت‌های ضد تانک، تیارات بی پیلوت مسلح، سایر تسلیحات و پول برای کمک به اوکراین ابراز آمادگی کردند. در حالی که تنش‌ها در امتداد سرحدات روسیه با اوکراین افزایش یافته، در هفته گذشته وزرای خارجه ایالات متحده آمریکا و روسیه در شهر ژنو در سوئیس در مورد اوکراین گفتگو کردند، اما این مذاکرات بدون هیچ دستاورد پایان یافت. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه که در حال حاضر کشورش ریاست اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، دیروز در سخنرانیش به پارلمان این اتحادیه در بروکسل گفت:
طی چند هفته آینده ما باید یک طرح اروپایی را آماده کنیم که نظم جدید امنیت و ثبات را ایجاد کند. ما باید به حیث اروپایی هایی که با متحدان ما در ناتو کار میکنند این کار را کرده و سپس آن را برای مذاکره با روسیه پیشنهاد کنیم.
در حالی که کشورهای غربی میگویند در مورد اینکه روسیه بهانه برای حمله جدید به اوکراین آماده کند نگران هستند، اوکراین برای دفاع از خود از کشورهای غربی خواستار کمک تسلیحاتی شده و کمک‌های نظامی بریتانیا به شمول سلاح‌های ضد تانک سه‌شنبه 18 جنوری به شهر کیف پایتخت اوکراین رسید. مسکو هر گونه طرح حمله بر اوکراین را رد می‌کند، اما گفته که می‌تواند دست به اقدام نظامی نامشخص بزند، مگر اینکه غرب با فهرست از خواسته‌های روسیه از جمله ممنوعیت پیوستن اوکراین به پیمان ناتو موافقت کند. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین دیروز با اشاره به تنش‌ها در امتداد سرحدات با اوکراین به خبرنگاران گفت:
در مورد وضعیت متشنج در اوکراین، حالت واقعا بسیار متشنج است. ما تحویل دهی اسلحه را در آنجا می‌بینیم. ما انواع مختلف تمرینات نظامی و تحرکات هوایی ناتو کشورهای غربی را در آنجا می‌بینیم. همه اینها باعث ایجاد تنش در اطراف اوکراین می‌شود.
در این حال آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا دیروز هنگام ملاقات با کارمندان سفارت آمریکا در شهر کیف پایتخت اوکراین از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواست که راه صلح‌آمیز را برگزیند. آنتونی بلینکن در حالی از اوکراین دیدن کرده که روسیه حدود 100 هزار نظامی را در امتداد سرحدات با اوکراین مستقر ساخته است. روسیه در سال 2014 میلادی شبه جزیره کریمیای اوکراین را با قلمرو خود ملحق ساخت و این اقدام با واکنش‌های شدید غرب مواجه شد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
برنامه شکست سکوت را تا لحظات دیگر خواهید شنید، اما حالا بیایید فشرده خبرهای مهم را از آرش همایون بشنویم.
رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر از تصمیم خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دفاع کرده، گفت که راه بجز خروج از این کشور وجود نداشت. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا یا پنتاگون ویدیوی حمله طیاره بی پیلوت بر یک خانه مسکونی در شهر کابل را همگانی ساخت. رئیس جمهور ترکیه میگوید کشورش کمک‌های بشردوستانه را به افغانستان ارسال می‌کند. اداره بین‌المللی کار سازمان ملل متحد میگوید که با تسلط طالبان بر افغانستان در اواسط ماه اگست سال گذشته، بیکاری در افغانستان در بین زنان 16% افزایش یافته. 4 تن به شمول یک قمندان طالبان دیروز در ولایت کنر کشته شدند. تیم کرکت زیر سن 19 سال افغانستان امروز به مسافه پاکستان می رود. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا می گوید که به گمان او روسیه بر اوکراین حمله خواهد کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز با ابراهیم رئیسی همتای ایرانیش در مسکو دیدار کرد. و شرکت مایکروسافت اکتیویژن، یکی از شرکت‌های تولید کننده بازی‌های کامپیوتری یا ویدیو گیم را به ارزش 68 میلیارد و 700 میلیون دلار آمریکایی خریداری کرد.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادم، همه رویاهای ما را اینها گرفتند.
حق و حقوق انسان در نظر بگیرین. ارزش های 20 ساله خود از دست دادیم.
دومیه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
با برنامه شکست سکوت با من ژکفر احمدی خوش آمدید. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان پوسترهایی را در کابل نصب کرده که در آن نوشته شده بر اساس حکم شریعت زن مسلمان باید حجاب را رعایت کند. این وزارت در 19 ماه جدی گفت که هدفش تشویق زنان است تا حجاب را رعایت کنند، اما شماری از زنان و دختران به جاده های کابل برآمدند و از حکومت طالبان خواستند که حجاب را اجباری نکند. استدلال معترضان این است که حجاب هیچ گونه ریشه فرهنگی و دینی در افغانستان ندارد و به معنای وضع محدودیت بر آنان است. اما وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در پاسخ مخالفت با حجاب را مخالفت با قرآن خوانده. در برنامه امروز شکست سکوت در همین مورد بحث میکنیم. دو مهمان داریم. مونسه مبارز، یکی از بنیانگذاران جنبش اصلی زنان مقتدر افغانستان، و سمیرا خیرخواه، یکی از فعالان برجسته حقوق زن. مهمانای عزیز خوش آمدین به برنامه. خانم مبارز، شما اخیراً در واکنش به نصب پوسترها در کابل اعتراض کردین، چرا مخالف حجاب هستین شما؟
سلام بر شما، بر میمان شما و بر تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی. در رابطه با تعیین نوع پوشش و اجباری ساختن حجاب باید تذکر بدم که بحث مخالفت با حجاب نیست. مخالفت با یک محدودیت است، مخالفت با یک استبداد است، مخالفت با یک حاشیه راندن است، مخالفت با حذف فیزیکی زن ها هست. باز این را آوردن خلاصه ساختن در بحث حجاب. زن افغان در طول تاریخ هیچ زمانی به حجاب نبوده، هیچ زمان مخالف حجاب نبوده و هیچ زمان مخالف به این نبوده که باید برهنه به سرک و به جاده ها و به محیط کار بره. اما از جایی از این که برقه یا چادری یا لباس سیاه عربی را اجباری می سازن برای مردم افغانستان و برای زنای افغانستان، هیچ نوع ریشه و اساس شرعی، دینی، منطقی و فرهنگی در افغانستان نداره. برقه یا چادری توسط اصطلاحگران که در اون زمان در قاره هند مورد استفاده قرار می گرفت و افغانستان آورده شد، بیشتر از افغانستان در پاکستان و پشاور مورد استفاده قرار می گرفت. ما از دورهای دور تاریخ اگر بیاییم، در اون زمان اصلا بحث چادری نبود، بحث حجاب نبود. بحث حجاب در اسلام یک بحث کلی است. اسلام به مسائل کلی پرداخته، نه به مسائل جزئی. اگر حجاب تاکید کرده ولی نوعیتی از او و شکلیاتی از او را مشخص نکرده که لباس سیاه عربی با پوزبند باشه یا برقه یا چادری یا یک چیز خریطه مانند باشه. و در اسلام حجاب یک بحث کلی است، برای زن و مرد اشاره شده و مخاطب قرار گرفته که بحث حجاب را رعایت بکنند. حالا که این زنانه ساختن و ناشی از مرد سالاری جامعه و استبدادی که وجود داشته علی طیف زن، این را آوردن بالای زنان متمرکز ساختن و محدود ساختن. بنام از دید ما هیچ نورش فرهنگی سرعی نداره.
تشکر. بگذارین نظر بانو خیرخا را هم در این مورد بپرسیم. خانم خیرخا، شما به خواست طالبات در مورد رعایت حجاب چگونه نگاه میکنین؟
با سلام خدمت شما و همچنان خدمت میمان گرامیتان و تمام شنوندگان برنامه شما. در رابطه با موضوعاتی که اعتراضات خانمای فعال را چی از بخشای حقوقی چی از بخشای مدنی بیان کردن، این است که حجاب را به نحو اجباری ساختن بالای زیادتر از خانما، البته در شمول تمام ولسوالی ها گرفته تا مرکز کابل. بس اینجا است که حالا ما بیاییم مسائل اساسی را تفکیک کنیم که روی چی مسائل اگر حقوق بشری است و یا هم عدالت است، روی چی مسائل باید بس شود که یک نظام ساخته شود. ولی اینا بر علاوه دی که روی اساسات موضوع بس نمی کنن، آمدن روی یک موضوع که اصلا ای از لحاظ مکتب اسلام هم قبلا معرفی تعریف شده و مردم زنان افغانستان از این حقوق برخوردار بودن و همیشه به صحنه هم که ظاهر شدن با می اجابشان بودن، با می سلیقه‌ای بودن که اکنون هم هستن. ولی آمدن اینا برقه و یا هم که همون پوشش سیاه و یا چادری را اجباری می سازن، اینا اصلا معقول نیست. چی از بحث حقوق بشری، چی از بحث عدالت اسلامی، از هیچ لحاظ معقول نیست. چرا که ما چند کشور متحد اسلامی را با خود ما داریم که اونا هم زنا به این شکل که ما در ادارات فعالیت داشتیم، اینا هم فعالیت دارن. ولی برمیگرده بحث سیاسی بودن از این که پاکستان به نحو دیپلماسی دارد که به این شکل مردم را یا از این که بی برنامه هستن مصروف بسازن.
بله.
از آن مردم هم مصروف بسازن، درگیر بسازن.
بانو خیرخواب،
این شده ابزار
تشکر
در از یا ابزار که خودشان به نحوه بر جهان معرفی بکنن که اگر ما کشورهای اساسی دیگر هم رسمیت شگرفتن هم میتونیم.
بله.
پاکستان از ما حمایت
تشکر بکنن. ما در مورد اعتراض زنان به آنچه حجاب اجباری میخوانن، نظر محمد صادق عاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان را هم پرسیدیم. بیاین از آقای مهاجر بشنویم، لحظات دیگر برمیگردیم به شما.
بنرهایی که در شهر کابل نصب شده جنبه تشویقی دارند. در مورد حجاب زنان و اینکه کسی با حجاب مخالفت میکند، او از حکم اسلام مخالفت میکند. این شایسته یک مسلمان نیست که با حکم اسلام مخالفت کند. این حکم حرف و یا نظر شخصی ما نیست، چیزی که قرآن و پیامبر گفته ما نیز همان را گفتیم.
بانو مبارز، شما صحبتهای آقای مهاجر را شنیدین، چیست پاسخ شما؟
اونا تذکر دادن که این پوستر ها جنبه فرهنگی داره و بحث اسلامی هست که جنبه شرعی و تاکیدات اسلام هست و متاسفانه خودشان خبر ندارن اصلا مطالعه عمیق در رابطه با اسلام و دیدگاه اسلام در رابطه با زن و حجاب این معلومات دقیق ندارن. به خاطر از این که اصلا بحث حجاب اگر تذکر رفته ولی برقه و چادری یا حجاب شای عربی که اینا در شار تکثیر کردن پوسترها را هیچ ربطی به اسلام نداره. اصلا در بحث حجاب خانما دیدگاه امارت اسلامی یک دیدگاه سیاسی است نه یک دیدگاه شرعی. در کجای دین ما اگر بریم مرور بکنیم مطالعه بکنیم در کجای دین گفته شده که مثلا در اون زمانی که به اصطلاح تکه وجود نداشت، بافت وجود نداشت، نخ وجود نداشت، در اون زمان در کجا تذکر داده شده که با اینی چند متر تکه، با اینی رنگ، با اینی چین، با اینی دیزاین شما چادری یا برقه بپوشین یا اینی تر یک لباس سیاه عربی به اصطلاح فرهنگ عربی رو بپوشین. متاسفانه اینا اونمو سربازهای هستن، کسایی هم که در رأس ادارات آمدن به نام دین و خدا و رسول و
اما خانم مبارز با معذرت شما میفهمین که در برخی از مناطق افغانستان زنان و دختران از دهه ها به این طرف با چادری مثلا آشنا هستن؟
بله، من خودم دوره لیسانس من میکنم در دانشگاه بلخ 4 سال دوره لیسانس و با چادری خواندم و هنوز در اطراف و اکناف و خیش قوم و اقارب من چادری بسر میکنن، ولی این یک همیشه آغازش تا الهام یک اجبار بوده، یک اکراه بوده و ناشی از باورهای یک جامعه مرد سالارانه بوده و بشارات دینی تحریف شده، یعنی این که دستورات دینی به گونه وارونه برای از اونا جلوه داده شده و ساختارهای سخت و سنتی جامعه اونا را مجبور ساخته و همچنان این که خانما هیچ زمانی به اصطلاح خودشان تا اندازه قوی نشدن، اکثرا در دهات که میبینیم که از لحاظ اقتصادی مستقل باشن، از لحاظ فکری مستقل باشن، همیشه تحت سانسور مردها و یک جامعه مجبورا و سنتها من به استعداد بالای شما قبلان داشتم. من سال در دانشگاه وقت خودم بود مادرم این فشار از طرف خانواده از طرف پدرم بود.
تشکر.
از لحاظ سلامت.
تشکر. خب بانو خیرخواه، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به ما گفت که پوسترها در کابل برای توصیه و تشویق زنان نصب شدن و به گونه اجباری عملی نخواهد شد، اما در پوسترها حتما شما هم خواندین که آمده بر اساس حکم شریعت زن مسلمان باید حجاب را رعایت بکنه. خب سوال مطرح میشه که اگر شما حجاب بپوشین چی مشکل برای شخص خود شما میتونه خلق شوه؟
ببینیم نظر به گفته های از اون باید یک موضوع را برش بگویم. ما زنان نامسلمان نبودیم و نیستیم و در واقع ما هستیم که از ارزش های مزایای مکتب اسلام برخوردار هستیم و از اون استفاده کردیم و در جایگاه و موقف خوب قرار گرفتیم. حالا بیایم اگر نمونه های از مثال از اسلام بیان بکنیم، حضرت بی بی عایشه و بعضی صدیقه و بعضی از صحابا که طبقه اونا بودن در بخش های تجاری فعالیت داشتن. حالا مثلا حجاب هم اسلام مبارک هم گفته که صورت دست اینجا معلوم شود، فقط هم قسمی که نظر به شرایط شما خودتان راحت احساس بکنه. حالا این ایدئولوژی طالبانیزم است که میاین میگن که حجاب باید به نحو باشه که کل وجودت پوشش قرار داشته باشه یا هم که به اون شکل که در چادری پوش باشی. حالا یکی نیست بیای منطقی باش بیان بکنه که حجاب اصلا اول برای مرد گفته شده در اسلام بعد در زن گفته. حالا از لحاظ نفسانیش بس نمی کنیم، گفتن که پوشش از لحاظ پوشش برای مرد ها اول حجاب فرض شده بعد برای زن ها. پای ما هم بیاییم از این با در پوسترها اعتراض بلند بکنیم که اول حجاب بر مرد است، ولی ما این کار نمی کنیم. ببینیم می فهمم که حجاب اصول است بر ما و ایره پذیرفتیم و دمی پوشش خود راحت هستیم. ما دوست نداریم که چادر را کلن از سر خود دور بکنیم، ولی دوست نداریم که چادری را بزور به سر خود بکنیم. جزء از فرهنگ ما چادری نیست ما هویت ما پنهان نبودن، ما افتخارانه از هویت خود در جهان دفاع کردیم و در جهان شخصیت های فریخته را معرفی کردیم. بناهن ما دوست ندارم سادری را به زور سر خود بکنم.
تشکر.
سرایی که به هر چه حرمت گذاشتن باید برای پوسترهایشان در پایین گزینهشان وضاحت میداد که این به خاطر نظم نظام اینی که ما آوردیم است، نه به خاطر اجبار. اینا خودشان چیزی را بیان نکرده. اختلافات هم از امی است که ما سر زده میرن که شما، ما مخالف ایجاب نیستیم ولی مخالف چادری و اونطور برقی سیاه هستیم.
بله بانو مبارز، پس از بازگشت طالبان به قدرت و نصب ای پوسترها در جاده های کابل، شما زمانی که از خانه بیرون میشین چی میپوشین دقیقا شخص خود شما؟
ما تا بانو کشید سابق هستم با مو لباس ها و با مو عبا و قبایی که در زمان جمهوریت ببخشن بجاده های کابل قدم می زدم. مزایمتی هنوز صورت نگرفته و به شخص خود من مزایمتی صورت نگرفته، ولی برای محدود ساختن زنها جدا اقداماتی شده، قدمه های برداشته شده که اولین قدمه از او به اصلاح فشار بالای تکسیران و موتر و بچه محرم و نامحرم و ایگه پا هست. بعد اونو بحث ایجاب است که پوسترها را نصب کردن، میخواستن که یک بار ذهنیت جامعه را و مردم را با آزمایش بگیرن و من مطمئن هستم که اینا به این شکل نمیمانن، اجازه نمیتن که ادامه پیدا کنن و ما با این نو پوشش و جاده ها برویم. هر روزی که ما تظاهرات کردیم، نیروهای امارت ضمن از اینکه خشونت کردن، آزار اذیت کردن، به لباس ما تاختن، به اتهاماتی زدن که شما جاسوس هستین، برای یهود و مجم نصارا شما چیز میکنین.
اما خانم مبارز با معذرت، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان هر گونه خشونت با زنان را رد کرده در صحبت با ما.
دروغ میگن. شما میدانین که در همین طول 20 سال یا هر زمانی اگر از جغرافیای افغانستان بیرون شویم، بحث سخنگویان دیگه کشورها یک طرف، در افغانستان همیشه ویژگی برای یک سخنگوی بوده که او خوب بتونه دروغ بگه و او خوب بتونه دروغ توجیه بکنه، خوب بتونه دیده درایی بکنه. اینا هم عمو مردم هستن، عمو که در زمان جمهوریت هم سخنگوی دروغ‌ترین مردم ها بودن و آل هم آقای مجاهد در روزهای اول گفته بود که زنا میتونن به ادارات برن، تا حالی کی تونسته که حضور پیدا بکنه. و به همین شکل تمام سخنگویان از یا با دروغ پردازی میپردازن، دروغ میگن. ما در جاده ها هستیم، ما با اینا مقابل میشیم. اعتراضی که ما داشتیم، حتی بالای همکارای ما مرمی تیر کردن به صلاح.
بله.
که ما تظرف اجازه بتین ما میرهیم و خشونت نشه. تیمی بعدی که میزی بعدی تظاهرات بلده.
تشکر. بگذاریم بگذارین که نظر بانو خیرخوا را هم در این مورد بپرسم. خانم خیرخوا، زمانی که پوسترها در جاده ها نصب شد، آیا شما تصمیم گرفتین طرز پوششتان را زمانی که بیرون میشین از خانه تغییر بدین؟
در اوایل سقوط نظام و اعلام موجودیت از این گروه، ما هم خیرات را داشتیم، مبادا بر ما اوتور حد کرمت نشه، یک پوشش سلیقه منظم را اختیار بکنیم. ولی این به باور ما بود که همچون یک کار بکنیم، ولی بیرون اجتماع را دیدیم، حرکات رفتار خود را دیدیم، گفتیم اگر ما اینطور زود تغییر بکنیم پس اینا هم همین شکل ما را میپذیره، بنابراین بدون هیچ تغییر ما وارد صحنه میشیم و این کار هم کردیم، وارد صحنه شدیم با می پوشش قبلی خود، ولی اکثریت تسلیم شدن، تغییر دادن، به نحو تغییر دادن که یک چیزی بودن یک چیز دیگه بودن، کاملا پوششان عوض کردن، ولی ما به طور ثابت بودیم، به طور ثابت هم بیرون شدیم. ولی ما خودم شخصا هیچ وقت اجبار را نپذیرفتیم. ما در شرایط سخت قرار گرفتیم، تهدید هم شدیم، در موقعیتایی که برنامه داشتیم رفتیم حضور پیدا کردیم، چادری را اجباری کردن سرم نپذیرفتیم، در مقابل مرمی بود هر چیز واقعی شدیم، ولی ما اجباری چیز رو نپذیرفتیم. من ایرم میگم، احساس میکنم این متکی بستکی به فرد داره، خودش تسلیم نشه، خودش تصمیم بگیره که از عزت و ارزش خود دفاع بکنه. وقتی که غلطی به خودت نباشه، چرا خودت یک پوشش یک چیز اجباری رو قبول بکنی؟ وقتی خودت میفهمی
یک بانو خیرخواه
داری، پوششت. چرا
شما...
من تغییر ندادم.
بله.
ما به این شکل هستم.
اما شما شما تا چی زمان به اصطلاح مقاومت خواهید کرد و حجاب نخواهید پوشید؟
ما تا ببخشید ما حجاب داریم، حجابی که شرعی بر ما لازم داشت دانسته ما او را اختیار کردیم، ما چادری را قبول نداریم. چیزی که بر ما اوترک پوشش عربی سیاه است، اونا فقط نمایش میرن استفاده میکنن، ما چیزای نمایشی سمبولی که قبول نداریم. ما حضور واقعی خود را میخواییم و تا زمان مبارزه میکنیم که به شکلی که اقتدار ما را دستگیر میکنن، اقتدار ما را ترور میکنن، ولی اگر قربانی هم شدیم ولی میخواییم طرفدار حق باشیم. ببینین من هم میفهمم، ما اگر از اسلام واقعا میخواییم دفاع بکنیم پس ارزش قائل باشین. به اسلام یگانه دیده را استدلال میگم، باید اونا از رای استدلال مصلحت با ما بازنا پیش بدن.
در این مورد هم صحبت میکنیم بانو خیرخواه. برمیگردیم به شما بانو مبارز. حرفای بانو خیرخواه را شنیدین، میگن حجاب را دارن پیش از اینکه طالبا دستور بتن اما مخالف چادری هستن. آیا شما هم حجاب استفاده میکنین زمانی که بیرون میشین و از چادری استفاده نمیکنین؟ بله،
من در این قسمت با بانو خیرخواه موافق هستم. هیچ زمان پیشترم تذکر دادم که زن افغان به حجاب نبوده. لباس معمولی که رسمی ما میپوشیم میرویم و ادارات و کار روزگار ما هیچ نوع بحثی به ایجابی مطرح نبوده، ولی از جایی که چادری یا برقه به هدف وضع محدودیت بالای زنا و به آشیاراندن زنا و به اصطلاح گم کردن و حذف کردن هویت زنا هست، بر ما قابل قبول نیست. برقه بر ما نه ارزش فرهنگی است نه کدام بشارت دینی و دستور دینی در رابطه با برقه هست. برقه را و لباس سیاه عربی را ما با ایجاب باید تفاوت شد بفهمیم. بنان حجابی که در اسلام تذکر داده نوعی اصطلاح پوشش است که برهنه نباشی و باید پوشیده باشی. ایوایی دستور برای مرد زن است در جامعه، برای مرد زن هیچ نوع تفاوتی در بحث پوشش تذکر داده نشده، ولی این که به چی شکل دیزاین شده، طرز نگاه جامعه و طرز ساختار جامعه و طرز سنت‌های جامعه بوده که تعیین کرده برقه و لباس سیاه و اشکال مختلف. بنابراین چیزایی که برای ما اساس نداره، نه اساس فرهنگی داره نه دینی داره، بنابراین برای ما قابل قبول نیست و هدف از تحمیل چیزی به نام حجاب و به نام برقه ما است که هویت زن افغان را دیگه آیسته آیسته ازش بگیرن و آیسته آیسته به حاشیه ببرن، زن افغان دیگه مطرح نشه. امروز از هر سلاح بیشتر ترس طالب از اندیشه فکر تدبیر و ظرفیت زن افغان است. بنابراین به هیچ عنوان ما برای پوشش اجباری تسلیم نخواهد شده.
بله.
ولی استدلال نداریم. ما چی که با نو خیر خواهد شدیم.
بله. اما
با ما
بله.
در طول
بانو مبارز با مزد که حرف شما را مقطع میکنم. خب در صحبت های جداگانه که با سخنگویان حکومت طالبان ما داشتیم، اونا تأکید میکنن که در چوکات شریعت اسلامی به حقوق زنان و دختران پایبند هستن و حقوقشان را رعایت میکنن. حالا شما که مخالف به اصطلاح برقه و چادری و اینا هستین، چی پیشنهاد دارین به حکومت طالبا؟
اولا اینکه آن چیزی که میگن کاملا غلط است. بر اساس دستور اسلام، اگر بر اساس نظر اسلام باشد، دروازه مکاتب چرا بسته است؟ دروازه دانشگاه چرا بسته است؟ چرا دست خانم‌ها از کار گرفته شده؟ چرا خانم‌ها از ساختار سیاسی و اجتماعی هستند؟ چرا خشونت؟ چرا کشتن؟ چرا تجاوز؟ چرا قتل؟ در کجای اسلام این همه چیزایی که من تذکر دادم که از آدرس امارت اسلامی هر روز داره اتفاق میفته و بالای مردم تامین میشه، در کجای اسلام جای داره؟
خوبی اتهام است که شما وارد میکنین اما سخنگویان حکومت طالبان نمیپذیرن.
اگر قرار باشه ما این اتهام را وارد کنیم، اینا اونا هم این دروغی هست که برای مردم پیشکش میکنن. خب موضوع مشخص است. همین امشب در خانه یک تعداد بانو چی گذشت؟ همین لحظه چند تا بانو با قید کی هست؟
بله.
و خشونت های
اما خانم مبارز، مشخصا در پیوند به موضوع حجاب و چادری، پیشنهاد شما به وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان چیست؟
ما این رو تذکر میتونم که در اسلام هیچ چیز اجبار و اکراهی وجود نداره. اولا برای از اونا توصیه مهم است که کمی بخوانند، کمی مطالعه کنند، کمی خود آگاه بسازند. سربازی که 20 سال به خط جنگ بوده، حالی آمده سخنگو شده، حالی آمده مدیر حقوق شده، آمده عوضه شده، حرفی از قانون خدا و شریعت نمیدانه. ما به عوضه امنیتی چهار قضیه حقوقی دعوای مالی داشتم، رفتم مدیر حقوق از این دعوای مدنی را با دعوای جزایی فرق کرده نمیتانید. ازش پرسیدم، گفت 21 سال هستم، 11 ساله بودم در جنگ رفتم، 10 سال در کو جنگید، حالی آمده مدیر حقوق شده. اولا اینا به ارتقای ظرفیت بپردازن، با سواد بسازن خدا، آگاه بسازن خود را، اسلام واقعی را برن با یک اسلام افراطی تفاوت چه بدانن. بعد از او بیاین دیگه برنامه هایشان از سرکوب و محدود کردن خانمها آغاز نکنن. در همین 5 ماه بحث، علاوه از بحث زن و با شیراندن استبداد علیه زن، امارت اسلامی یک پالیسی اقتصادی پیشکش کرده باشه برای مردم، یک پالیسی انکشافی پیشکش کرده باشه، یک بحث امنیتی را مدیریت کرده باشه. ناامنی سابق هم بود، حالی هم وجود داره. فقر سابق هم بود، حالی هم وجود داره. فقط حضورشون همی بوده که دونرها را فرار دادن، بحث توسعه و پیشرفت را خوب دادن. حلاوه از زن جایی همی مون
کنید. تشکر.
شما ما را بودین از خواه مرزید شما را گرفتین. ما حتی با وجود هم تجاوز هم.
بله. تشکر از شما بانو مبارز.
سلامتر هم بکنم.
پیشنهاد شما را ما گرفتیم. متاسفانه کیفیت صدای شما خوب نیست. برمیگردیم به شما بانو خیرخواه. شما از طالبا در لحظات پایانی این برنامه چی میخواین؟
خب ما در رابطه به سفارش اخیرم باید بگویم که اول وزارتی که مصنوع ساختن به نام امر بالمعروف و نهی از منکر، میگذاشنیر خانما رهبری میکرد، مدیریت میکرد و از آدرس خانمای آگاه، خانمای چیزفهم از اسلام و از حقوق عدی اگران چیز بیان می شد. حالا که اینا مرد در رسش قرار داده و اینا به یک موضوع اجباری تاکید می کنن، من جز زمن نزدیک مخالف هستم. برشان پیشنهاد معمی هستم که اگر می خواهن واقعا به این شکل از حقوق زنان که همه چیز می فهمن و برای منفعت همه زنان افغانستان کار می کنن، باید به حقوق اساسی از با توجه شد، مانند حق کار، آزادی، تحصیل و سایر حقوقشان و برشان جایگاهشان تعریف شد. اولی خب بالای خودشان باید کار بکنه که مثلا خودشان تصمیم گیریشان که در هر عرصه دارن کی باید باشه، باید کسی باشه که مطابق برشته یک چیز بفهمن. مثل که خانم مبارز گفتن، اینا نمیفهمن، خودشان استدلال ندارن، درک ندارن، مسئله ده که برشان بیان میکنی بررسی کرده نمیدانن که بر جواب مطلوب را بکنن. بنابراین ما چطور برفای از یارا بپذیریم؟ چطور اجاب اجباری از یارا بپذیریم؟ در حالی که اینا نمیفهمن اجاب کی هست، اجاب اول برای خودشان فرض شده، بعد برای خانما. اینا بفهمن اجاب به معنی از این است که یه خانم خودش در امور کاریش در هر جایی از راحت احساس بکنه، مزاحمت بر شخص دیگر ایجاد نکنه و یا از لحاظ پوشش راحت باشه. نگفته که چادری، نگفته که او برقه نمایشی سیاه که تنها چشم عبویت نمایش بده، بس فقط سلیقه منظم داشته باشی. اینی مسائل تعریف شه، اینا دست بکنن، بیاین باز روی او را مستقیم در میدیا روی بس شوه، او را با خانم رو در رو روی بس شوه، که کل این قضاوت بر دست مردم بذاره، مردم که قبول کرد یا لا قبول است. اگر که نکرد، حال ببینیم ایش کس قبول نداره. پس اینا خودشان علی مردم جنگ دارن، علی مردمی که آمدن بالاشان میخواین حکومت کنن. حالا اگر شما روش حکومت رو بفهمین، حکومت داری که این کار نمیکنه، حالا اینا باید بفهمن. من انتقادشان اگر بکنم، من عقبه جان و بسمی یا خانم مبارز انتقاد بکنه یا یک تحلیلگر مسائل سیاسی یا هر آن کس دیگه، اینا باید بپذیرن، چون اینا نو آمدن و اینا به نحو آمدن که هیچ کس رضایت نداشت. اینا مسئلت مردم افغانستان که حکومت فرما هست از یار نداشت، فقط یک چند آنم آدمی که به منفعت خودشان کار کردن، اهل معامله بودن، فریب کار بودن، فقط بله. با اونا مسئلت کردن. کسایی که آمدن حکومت میکنن با مسئلات چنین افراد باشه، پس ما چطور بپذیریم حرفایشان را؟ پس اینا خودشان باید اصلاح بسازن، بعد بر ما تعریف بکنن یک مسئله را که ما هم راشون با استدلال پیش بریم. در غیر صورت به این شکل وقت در دادن، به این شکل
تشکر از شما دادن،
یا هیچ رای حل نیست.
تشکر از شما. در برنامه امروز شکست سکوت دو مهمان داشته، مونسه مبارز یکی از بنیانگذاران جنبش اصلی زنان مقتدر افغانستان و سمیرا خیرخواه هم یکی از فعالان برجسته حقوق زن. این برنامه را در فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید.